الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، خدا رو سپاسگزار لطفهای و خوبیهایش هستیم، من جمله خوبی که الان توش قرار داریم، جلسه‌ای که برای تشویق و ترغیب خواهرانی که شروع کردن به حفظ کلام الله، بهترین کلامی که در روی کره زمین وجود دارد و بهترین سخن، جای خوشحالی است. بنده خوشحال شدم، حتی شیوخ هم که آمار دادن برام جالب بود. الان آمار هم که شنیدین، اسامی هم بازم زیباتر، چون یک موقع این خواهرانی که سنشون بالات حفظ میکنن، یک موقع این توفیقات شامل کسانی شده که حالا بازمانی که سن زیادی ندارن، الحمدلله تو سینه خودشان کلام الله رو قرار و این ارزشمنده و خیلی اوقات تکرار میشه که توفیق حفظ کردن قرآن خدا به همه کس نمیده، یک نعمت بسیار بالاست. کسی که توفیق پیدا بکنه بتونه در سینه خودش کلام خدا قرار بده. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا نبوت رو انتخابی قرار داده. این نیست که فکر کنیم مثلا یک شخص دلش بخواد تلاش بکنه، همت بکنه تا انتخاب بشه برای پیامبری، بلکه خدا بفرماید که الله اعلم حيث يجعل رسالته، خدا خودش میفهمه که نبوت رو کجا قرار بده. پس اگر نبوت خدا انتخاب بکنه، طبعا کسانی که توفیق پیدا میکنن که بیان حافظ قرآن بشن و در راه دین گام بردارن و در سینش بالاخره مهمترین کلام رو قرار بدن، مطمئنن خداوند اونها رو گزینش کرده. اگر تو گزینش ها دانشگاه ها جای دیگران اساتید انتخابشون رو میکنن، اینجاست خداوند عز و جل اونها رو انتخاب کرده که این کلام رو در سینه خودشون قرار بدن. جای افتخار و احساس عزم که منتخبین پروردگار هستیم و خداوند عز و جل شما رو انتخاب کرده که این کلام رو در سینه‌تون قرار بدن. پس شاکر خدا باشین و همت بالا داشته باشین در حفظ انشاءالله. حالا اگر شد من آخر یک سری ممکنه که تو ذهنت انسان یک سری مسائل بیاد که خب احساس بکنه نمیشه حفظ کرد، آخر انشاءالله اشاره خواهم کرد، بیشتر توضیح خواهم داد. المهم این میراثی بسیار والا و جایگاهی بسیار عظیم. قدر شناسی این نکته خیلی والاست. درسته اینکه انسان حالا این توفیق خدا بهش داده، یعنی یکی به شما میگه من تو رو دوست دارم، شما متقابل میگه منم شما رو دوست دارم، اینجا خدا اظهار محبت برای شما کرد دیگه، توفیق این داده که کلام خدا رو حفظ بکنیم. پس سعی کنیم با حفظ کردن، با فهموندن، یادگیری این عیب رو در سینه جا قرار بدیم. مثلا چون دیگرم تو امور دیگری مثلا وقت رو مختل میگذرونن، ما نمیگیم عیب، یا کسانی که آموزش دارن یا آموخته هایی که دیگران دارن دنبالش هستن چیز بی ارزشی است، بلکه هر کی اون چه به نفع دنیا و آخرتش بود تلاش کرد ارزشمنده. لیکن زمانی که این موضوع برمیگره به بزرگترین کلام، طبیعی است که متفاوت و ارزش خاص خودش رو داره. این ارزش والای خاص خودش داره. بعد به یک روایت اشاره بکنم که میگن روزی طبق روایت ابو هریره رضی الله عنه در میان بازاریان حضور پیدا کرد. بعد اومد بهشون گفت که ای بازاری ها، چرا اینجا شما نشستین؟ برین که در مسجد میراث محمد تقسیم میشه، برین که میراث محمد صلی الله علیه و سلم تقسیم میشه. همه هم دویده بریم چه خبری، میراث تقسیم میشه، برداریم استفاده بکنیم. وقتی اونجا رفتن که خبری تو مسجد نیست، برگشتن، ابو هرره که منتظرشون بود همون جایی که ایستاده بود گفت چی شد شما که برگشتین؟ مگه چیزی نبود؟ گفتن که نه، ارث و میراثی تقسیم نمیشد، که ارث میراثی بشه نه. گفت مگر کسی داخل مسجد نبود؟ گفتن بلی. خب دوی چه کار میکردن؟ گفتن خب یه سری داشتن نماز می و این قوم یصلون و قوم یقرون القرآن و قوم یتذکرون الحلال و الحرام، چیزی که بعد افراد نماز میخوندن، افرادی هم قرائت قرآن میکردن، افرادی هم داشتن چه کار میکردن؟ از حلال و حرام خدا حرف میزن. خطاب بهشون گفت ای مردم، این میراث محمد، ذاک میراث محمد صلی الله علیه وسلم، اشون میراث محمد، این میراث دیگه، این همون علمی که انسان موفق بشه بیادگیرش گفتیم، به این میگن میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس قرآن تو این قیاد دین یک قسم بحث قرآن و جایگاه والای قرآن باشه. اما حدیث در این مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی بازم فراوان است، چون گفت برنامه دیگه هم دارید دیگه، من تو این قسمت و حتما عزیزان بدون قدمه این احادیث در فضیلت قرآن اومده که براتون زیاد گفتم، گفتم سخن کوتاه بشه فقط دیگه، اونا رو انشالله برای بعد. اما خود قرآن هم بخوام یه مقدارش نگاه بکنیم، واقعا خیلی چیزها به انسان یاد میده. خود قرآن خیلی چیزها به انسان یاد میده. شاید ما تصور میکنیم قرآن رو میخونیم یا به ما شعار میگن، ولی باور بکن اگر اصلا قرآن رو درست بخونه، یعنی شما در مقابل حفظی که حفظ میکنید انشاءالله ترجمه هاش هم کنار یاد بگیرید، این خیلی از مسائل رو به انسان یاد میده، حتی نه در سن کوچیک، حتی در سن بالاتر و بزرگترش. درسته؟ مثال من میزنم تا موضوع مقدار واضح بشه. شما نگاه کنید زکریا علیه السلام در قرآن، خب خدا جا جا قرآن از زکریا اسم برده، هر سخنش باز کرده. یک جاهایی که اومده سر سخن بازی سوره آل عمرانه. خودتون میدین زکریا خودش بچه دار نمیشد، سنش هم بالا رفته بود، همسرش هم که نازو بود. درسته؟ قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. این تو اول سوره مریم داره اظهار میکنه که خدایا من دیگه استخوانم کلا وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا، ما کلا سفید شده. یعنی تشبیه هم میکنه که وشتعل، یعنی مثل که هر شعله باش کل سر گرفته و استخوان ها پوک شده، لیکن نامید نیست، بازم از خود درخواست فرزند میکنه. اگر پزشکی بخوام بگیم و قوانین دنیا ناممکن است، سن سال از اول گفتیم زن نازا هست، از اول نازا هست، بس سنم که بالا رفته نامیده، لیکن یک صحنه باعث شد که یک صحنه قرآنی به اون نشون میده که خیلی زیبا خیلی جالب زکریا رو با اون سن سال با اینکه نبی الله ولی امیدوارش بکنه. تو سوره آل عمران میخونیم قصه ای که خدا از مریم ذکر کرده و مادر مریم، و بعد که زکریا تکفل مریم رو به عهده گرفت. بعد دید جالبه این مریم اونقدر عبادت کاره و زن صالحه هست، عبادت کار صالحه هست، که میوه تابستانی در زمستان، زمستان در تابستان، نه میوه بهشتی. درسته؟ میوه بهشتی نه، میوه تابستان، چون ما در دنیا از نعمات بهشتی سنگ حجر الاسود رو داریم. درست؟ این سنگ سیاه که حالا یکم تیکه تیکه شده در اصل سفید بوده، چون در اصل سنگش بهشتی، اسودت و خطا یا بنی آدم گناهان انسان ها باشه، این حجر خودم حجر الاسود سنگ سیاه سیاه بشه و الا در اصل سفید بود سنگ های بهشتی. درست؟ و این میخواد که فقط اون توی دنیا وجود داره. این رو اشاره به بحث رکن یمانی میکنه، پس بقیه هم هرچی هست مثل قصه مریم، میوه تابستان زمستان، زمستان تابستان، اینجوری پیش پیدا میشه. زکریا تعجب کرد، قال یا مریم انا لک هذا، این از کجا داری میرسه؟ قال هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. زکریا گفت اگر خدا داره به مریم این میوه ها رو دو تا فصل متفاوت میده، پس من نامید بشه. یک زن تونست تقواش روی یک مرد نبی تأثیر بگذاره. خدا میگه هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه. هنالک این کلمه خوب دقت بکنید، بین معانی قرآن خیلی بود تأثیر داره. نه هنالک دعا زکریا ربه، اونجا بود که دعا کرده است، دست نیاز رو بالا بود پیش پروردگار و از خدای عز و جل خواست. نتیجه شد چی شد؟ آیا تکرار میکنم تو ذهن سر صفحه است، خیلی جالب. هنالک دعا زکریا ربه، همونجا که مریم رو دید، صحنه تقوا، صحنه ای که یک انسان با تقوا انسان میبینه چقدر زیبا در روح و روان انسان تأثیر میگذاره که با تقواها باشیم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، خود به صبر زن ای نبی، حتی به رسول روزن بیگه با کسانی که چه هستن؟ یدعون ربهم بالغداة والعشي، اهل تقوا، پس با اینها بنشین هستن، خود به صبر بدن، کنار اینها باش. ولا تعد عيناک عنهم، روی رو بر نگردن. این توصیه میکنه. اونجا هم زکریا یک زن رو میبینه که این همه تقوا داره که باعث شده به اینجا برسه که میوه تابستان زمان داشته باشه، پس منم امیدوار میشم. با سن بالا تکرار میکنیم، با سن بالا زن جایس است تکرار میکنه. نتیجه چی شد؟ خب فرشته ها اومدن مژده دادن دیگه. فنادته الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب، دقیقاً اومدن مژده بهش دادن از زن که تو صاحب فرزندی. این آخر داستان که الان میگه برای خود زکریا دوی تعجب بود، ولی میخوام بگیم ببین دیگه انسان رو امیدوار می در سخت‌ترین امور زندگی، جایی که هیچ امیدی نیست، یکی هست، الله عز و جل بیده یار یاور تو باشه. درسته؟ طرف اینا چه کار کنم؟ پیش روانشناس برم با من حرف بزنه، من امیدوار بکنه، دلداریم بده؟ قرآن امیدوارت میکنه و به تو امید میده اصلا. و همون نسبت به کوچکترها، حالا شاید به کوچکترم بندازه. خب این سه احکام خانوادگی یاد میده، یعنی همه جوانب زندگی انسان رو به انسان یاد میده اصلا. خب یه تو مسائل خانوادگی که باید مراتب بقول رعایت بشه تو امور خانوادگی، خب یاد میده که ما به بچه هامون آموزش بدیم و بچه ها بفهمن اتاق ها جدا، و باید بچه وقت اتاق والدین میخواد بره چیکار بکنه؟ اجازه بگیره. کی؟ وقت تعیین میکنه، چون نباید بچه هر موقع وارد خونه چه پدر مادر بشه. یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، یا ایها الذین آمنوا تسرینوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. سه تا موقع به تو میگه اون یک نوجوان، یک کودک، این سه تا موقع حق نداری وارد اتاق مادرت بشید مگر که در بزنی. درسته؟ و الا حق ورود نداری. چون این موقع افراد میگه خب دین یک سری کلیات نماز روزه. ببین همه امور که میگیم رأسش کرده، همه امور رو آموزش میده اصلا. پس سه تا موقع دقیقا تعیین کرد که سه تا این موقع کسانی که خدمت گذارن و کسانی که به سن بلوغ نرسیدن، لم یبلغ الحلم منکم ثلاث مرات، این سه تا موقع باید حتما اجازه بگیرن. من قبل صلات الفجر، قبل از صبح، و حين تضعون ثيابكم من الظهيره، سر ظهر که امام پدر مادر دارن استراحت میکنن، و من بعد صلات العشاء، ثلاث عورات لكم. سه تا موقع باید اجازه بگیرن برای ورود خانه. حالا شاید پدر مادر روشون نشه بتون عادی بچه بگن. درسته؟ وقتی این آیات رو میخونه و ترجمه‌ش کنارش میخونه، نتیجه میشه خیلی راحت احکام هم یاد گرفته. میفهمه این که فرهنگ قرآنی هست، من باید رعایت بکنم، حق پدر مادری نیست و من باید برای ورود به اتاق پدر مادر اجازه رو بگیرم. این قرآنی که انسان داره که مدرسه خودم به علت نخوندن ترجمه‌ش مفاهیم قرآن خوب عقب میفته. بعد در کنار ان شاء الله حفظی هم که میکنیم یه مقدار توصیه میلا چند توصیه میگم، گفتم زیاد وقتتون نگیرم که دیگه چند توصیه تو این قضیه واقعا برام مهمه، نه برای حفظ خود قرآن. یه توصیه این که سعی کنیم همون صفحه‌ای که حفظ میکنیم یا همون ده خطی که حفظ میکنیم حتما قبلا ترجمه‌شو بخونیم. اگر انسان این طور خون خیلی راحت با قرآن خط بکنه، ترجمه قرآن حداقل فهمیده و خود به خود یک سری سوالات تو ذهن انسان میاد، یک سری سوالات تو ذهن انسان میاد، چرا اینجا الله عز و جل اینطور گفته مثلا، چرا این حرفو زده، سوال پیش میاد. حالا به تفسیر قرآن مراجعه میکنه، از اساتیدی که هستن سوال میکنه، معلومات خود به خود بالا میره و ترجمه قرآن یاد میگیره. پس همون صفحه، همون خطی که ما حفظ بکنیم انشاءالله مد نظر باشه که ترجمه شو در حد توان و تفسیر نوره، تفسیر راستینه، این مقدار در حد توان خود انشاءالله بگذار. نمیگم که ترجمه میتونه خیلی تو حفظ انسان کمک کنه، نه، برای حفظ دقیق بهترین کار مراجعه است. کثرت مراجعه، کثرت مراجعه بهترین دارو برای که ما حفظ اون فراموش نکنیم. نکته سوم، حالا گفتید بعد از کثرت مراجعه نگاه کردن به خود مصحف هم مهمه. یعنی بعضی خواهران فکر میکنن حالا من قرآن رو حفظ کردم دیگه سرش رو باز نکنم، یا کسی که حافظ شد خوش به حالش، دیگه کاری به قرآن نداره. اشتباه، خیلی اشتباه. در این صفحه‌ای که شما حفظ کردید تصویر برداری میشه، درسته؟ شما فرق مثلا قرآن دستتون باشه، این صفحه مثلا اما یه تسائل، درسته؟ دقیقه تو ذهن شماست که این کجا، این آیه کجا قرار گرفته اصلا، این آیه کجا قرار گرفته، آیه آخری کجاست. تصویر تو ذهن شما باید باشه. پس هر چند وقت یک بار باید یه نگاهی به صفحه قرآن بندازه. و اینجا هم بد نیست به یه سری خواهرانی که ما حوصله گوش عکس گوش بدیم، فقط خودمون حفظ کنیم، از ما گوش بدیم. همون زمانی که شما یه نفر گوش میدین، ثواب که به خود جهلتون میبرین دیگه. شما گوش میدین از این خواهر دیگر مثلا به عنوان مثال، خب همون صفحه رو تصویر برداری تکرار میشه، یه موقع رفته مثلا کم رنگ شده، اونطور دقیق نیست. دوباره وقتی مجدد نگاه کنید صفحه دور تو ذهن ما جا میگیره. و اگر ایشون هم اشتباه بکنه، یک کلمه مثلا اشتباه بکنه، جابجا بکنه، شما قشنگ تو ذهن تو میاد که ایشون اینجا اشتباه کرد، دفعه بعد خودت میخواید بخونین اشتباه رو نمیگید. پس اینه که هم در گوش کشیدن از هم دیگر که بگین من حوصله ندارم، وقت ندارم، یادت باشه گوش دادن خودش نوعی بازم مراجعه به حساب میاد، همون کاری که رسول الله صلی الله علیه و آله با جبرئیل انجام میداد دیگه، همون کاری که جبرئیل با رسول الله انجام میداد. سال آخر هم دو بار شد دیگه، و یه طرفش هم بحث میکنید کل آیات ناسخ و منسوخ مشخص از یک جانب دیگه. پس هم گوش بدیم و نگاه کردن به خود مصحف ان شاء الله مد نظرمون باشه. نکته بعدی، خب بعضی خیلی دغدغه دارن میگن خب ما میگوره حفظ کردیم میخونیم فراموش بشه و ترس برشون میداره. یه موقع هم یه سر احادیث شنیدن که کسی قرآن رو حفظ بکنه بعد فراموش بکنه فلان عذاب بهش میدن. ببینیم این طور نیست. اولا خب این که انسان قرآن رو حفظ بکنه به عمدن فراموش بکنه یه چیز، اما که تلاش رو میکنه همت رو میکنه حافظه ها متفاوته، یکی بیشتر زودتر حفظ میکنه، یکی دیرتر حفظ میکنه ولی بیشتر تو ذهنش میمونه، افران متفاوته، این موضوع متفاوته. نگو چون فلان روز یک صفحه حفظ میکنه من نمیتونم، این گفتن حافظه رو خدا داره. آمن ثم مستقم فستقم کما امرت، این اولا مهمه، استقامت شما مهمه که صبر و تحمل داشته باشین و حفظت رو بگو، این مهمترین قسمته، این قسمت مهمترین قسمته. چه بس انسان هایی بودن که یه برای دو رقم حفظ کردن ولی به اسمام نرسوندن. ما میخوام بگیم که صبر و تحمل رو بالا ببرید، استعداد هم متفاوته، شما این کار انجام بده که حفظ رو بکن. نکته ای که باید ما فراموش میکنیم، خب این طبیعیه که انسانی، یه چیز کاملا طبیعی. شما هم استاده ایسی مثلا شوریمی، هر کی میخوانه قراء حرم که میبینیم شما فکر میکنین این دور نمیکنه، یعنی بس تمام حفظ کردن راحت هر موقع دلش خواست. مطمئن باشین، مطمئن باشین، اینا میخوان سر نماز بیان حتما قرآن قبل از این سر نماز بخونن دور میکنن اصلا، قبل اینکه با اینکه عرب لغتشون عربی هست درسته، ولی با اینا قرآن یه چیزی که باید دورش کرد، باید مراجعه کرد به فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله، مثلا شطوری که نبندش فرار میکنه دیگه. پس شما از نسیان دو تا برداشت کنید، یکی اینکه هر انسان فراموش میکنه و طبیعی است، اینم که نکته بعدی خود فراموشی هم ذاتش نعمته. اگر انسان فراموش نمی کرد مراجعه نمی کرد، من شما سوال می کنم، شما سوره هم بیرون از ما چند بار دور می کنیم؟ دور می کنیم از من؟ نه. چرا؟ چون ملکه ذهنتون شده، ولی دغدغه داره که سوره مثلا طلاق یا سوره تحریم ممکنه بعضی آیات یه مقدار قاطی بشه با هم دیگر، از دغدغه این که فراموش بکنه حالا به ذهن فشار میاریم می خونیم. خب خوب شد که همون ترس اینجا که فراموش بکنم وقت شما رو پر کرده به قرائت قرآن، تلاوت قرآن، مراجعه قرآن، دیگران نشسته غیبت میکنن، پشت درن حرف میزنن، نگاه چیزایی که نباید بکنن میکنن، شما وقت به کلام خدا رفته، خوش به حالت، اگرچه ترس دغدغه فراموشی دارید، والله فراموش بازم نعمتی است. اگر تو فراموش نمیکرد خب عزیز دست میده این غم و غصه دلش رو نابود میکرد یا نه؟ پس فراموش خوش به ذات نعمت. پس مراجعه بکنیم و دور بکنیم به عنوان یک، گفتم یک نکته ظریف بر اصل قضیه که شما بگید من فراموش، این طبیعت برای هر کسی وجود داره، حالا یکی کمتر سن یکی هم گفتم شاید مقدار فراموشیش متفاوت تر باشه اصلا به ذات خودش. یه سوال نکته دیگه هم گفتم که وقتتون زیاد نگیرم، یک نکات دیگر که بازم حائز اهمیت است، بعضی از اون خرسای جدید پیش میرن و از قبلی ها یا سبق و سبقی به اصطلاح چیکار میکنن عقب میافتن. توصیه اینه که سعی کنین حفظ جدید خیلی دقیق حفظ کنیم، باید بدون غلط باشه. من از اساتید سوال نکردم و در جریان نیستم، ولی اینو میفهم یا میدونم، تذکر به خود عزیزانی که قرآن حفظ میکنن خواهرم تذکر بدم، بگن اساتید خیلی سخت میگیری، یک فتحه و کسره جابجا کردم، به من به خود خودم تعلیم نمیده. حق و استاده، کسی که اون جدیدشو اشتباه حفظ کرد و اشتباه حفظ تحویل داد خیلی وقت تا آخر عمرش میمونه، تا آخر عمرش میمونه، و بعد کافیه که هم یک صفحه، هر صفحه بخوی یک فتحه و کسره داشته باشه، تو یک صفحه چند چقدر میشه من؟ هر صفحه یک غلط داشته باشه یه فتحه و کسره بکنه، کسره و فتحه بکنه، تو یک جز 20 تا غلط میشه. بعد فکرش بکن، بعد بگذار اینجا سفت و سخت باشه که تحویل دادن بخوانه سبق جدیدمون حتما بدون غلط باشه، حتما بدون غلط، بذار یه رو تعلیم هم نگیره پس و پیش بشه
ولی این عادت بشه که من بدونش غلط تحویل بدم، که توصیه میکنم بازم قبل این پیش استاد بریم به هم کلاسه دو گوشت بگیره از استماع بکنه، وقتی اونجا با خیر راحت دیدی غلطی بعد پیش استاد بریم تا تکرار کسرت مراجع پیش استاد نشه و دلخور از استاد نشه. یعنی که اینم یک نکته بود توصیه که یعنی دیگه نه سختگیری نیست، اسمش سختگذاری نگذاریم، بله گفتم اون یک جز بیست غلط فکرش بکن و شما ده جز حس داشته باشین کلش قاطی میشه. ان الله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير والله خبر ما تعملون خبير والله خبير ما تعملون. حالا به قاضیش میکنین کدوم یکی بود؟ ولی اگر اول خوب حس کردی سخته تصویر تو ذهنت باشه این غلط ها معمول رخ نمیده، یا اگر بشن به حد اقل میرسه، به حد اقل میرسه. این توصیه گفتم بد نیست من بابی که دارین انشالله شروع کردین و با دیت دارین حفظ میکنین، اون دیگه انشالله تو مراسم های حفظ شما به موقعی که خواهران حافظ شدن باید خدمتتون برسیم و نه تنها ما رو همه رو خوشحال بکنیم که تو رسیم انشالله تاج والای حفظ قرآن که تاجی بسیار والا بر سر شما داشته بشه. من بیشتر وقت نمیگیرم، موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.